بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى عترة الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحث ما در این مطلب بود که بحث پیرامون شفاعت بود و انکار وهابی ها شفاعت غیر خداوند رو، و در بیان ادله اونها گفتیم مهمترین نکته رو که اونها روش دست میذارن این است که ما نمیتوانیم از اموات و ارواح اولیاء الهی بهره ببریم، یعنی امکان ارتباط با اونها رو منتفی میدانستن. ما در صدد بودیم که این امکان رو از ناحیه قرآن کریم اثبات بکنیم، آیاتی رو در این زمینه خواندیم، یکی دو مورد دیگر رو هم عرض بکنیم تا بعد بتوانیم به طور کلی نظریه اونها رو نفی بکنیم. در قرآن کریم ما مکرر مشاهده بکنیم که خداوند به انبیاء گذشته درود میفرستد، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون و سلام علی المرسلین. این سلام ها در قرآن کریم دلالت بر این معنا میکنند که ارتباط با ارواح وجود دارد، ولی قرآن که اهل تعارفات روزمره که نیست، بخواد یه حرف تعارف و خشک و بی‌منظره بزنه. قرآن کتاب در واقع سعادت بشریست، بنابراین اگر سلامی میکند از این باباست که این درود ارسال بشه، میتوان باشون ارتباط برقرار کرد. این هم برخی از آیات. و در نماز، در سلام نماز ما یک فقره داریم به نام السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. در این فقره شافعی ها میگن این فقره واجبه در نماز از اهل تسنن، و بقیه گروه ها میگن مستحبه. خطاب السلام علیک ایها النبی، بعد خب این پیغمبر هم که شما برش درود بفرستی که در قید حیات نیست، این درود و رحمت رو هم که ارسال بکنید بر روحش ارسال میکنید. بنابراین همه اینا شواهد و قرائن است که میتوان با عالم ارواح ارتباط برقرار کرد، یعنی با عالم دیگر، اون هم از ناحیه قرآن کریم. پس در اصل ارتباط مشکلی وجود ندارد به حکم قرآن و حکم عقل، که ما حکم عقل رو نمیخوایم بگیم، چون بحث اون بحث فلسفی نیست، بحث اون بحث قرآن است. بعد نکته ای که بخوایم بگیم این است که گفتیم آیین وهابی ها بیشترین ادله رو که مطرح میکنن نسبت به صحت یا سقم یک مطلبی، میگن این مطلب درست است چون مثلا فرض کنید پیغمبر یا صحابه یا تابعین انجام میدادن، و این مطلب درست نیست چون یا پیغمبر و صحابه یا عرض بزرگتون که تابعین انجام نمیدادن. ارتباط با عالم ارواح رو میگن صحیح نیست چون هیچ کس در عصر پیغمبر و دیگران رو انجام نمیداد. این نظریه ابن تیمیه است در کتابش هم که عرض کردیم مناهج السنیه. ولم یکن احد من سلف الامه فی عصر الصحابه ولا تابعین ولا تابعی التابعین یتخیرون الصلات و دعا عند قبور الانبیاء ولا یسالونهم ولا یستغیثون بهم لا فی مغیبهم ولا عند قبورهم. میگه هیچ یک از گذشتگان ما در عصر پیغمبر، عصر صحابه، تابعین و تابعین تابعین، حالشون نبوده که برن از ائمه و اولیاء الهی درخواست بکنن یا از حضورتون که کنار قبر اونها دعا بخونن. ازشون هم درخواست نمی کردن، استغاثه هم نمی کردن. لا فی مغیبهم ولا عند قبورهم، نه کنار قبرشون کارو میکردن، کنار قبرشون نمی رفتن استغاثه بکنن، نمی رفتن نماز بخونن، نمی رفتن دعا بکنن. پس ایشان عمده مطلبش این است که در عصر پیغمبر و صحابی این اتفاق نمی افته. اگر ما کمی تورق بکنیم در تاریخ و شواهدی رو پیدا بکنیم، حرف اینا نفی میشه دیگه. کتابی است به نام وفاء الوفا مال سمهودی، ایشان چند تا جریان رو نقل بکنه که در واقع همون اعصار سه قرن اولیه که آخرین نفرات تابعین از اصحاب اونجا حضور دارن این اتفاق افتاده. چون اونا میگن تا تابعین اصحاب باید در واقع این اتفاق افتاده باشه، ولی بعدش بدعته. خب جناب آقای سمهودی در این کتاب جریانات رو نقل میکنه که عده‌ای از مسلمین به قبر پیامبر عظیم الشان پناهنده میشدن و استغاثه میکردن و طلب کمک میکردن. حالا از جمله شما خوشت میاد خوشت نمیاد، خود عمره، کارش نمیشه کرد. در کتاب عرض به حضورتون که وفاء الوفاء، در اونجا میگه به این که اصاب الناس قحط فی زمان عمر بن خطاب، در زمان عمر یه قحطی خیلی شدیدی عارض شد. فجاء رجل الى قبر النبی فقال یا رسول الله استسق الله لامتک فانهم قد هلكوا. آمد کنار قبر رسول خدا استغاثه کرد، یا رسول الله بارون بفرست برای امته، ولی امت دارن از تشنگی میمیرن. این یه تتمه داره که نسبت به عمر ما اون تتمه کاری نداره. پس در عصر خود عمر که خلیفه است که از صحابه هستش این استغاثه وجود داره. بعد پیغمبر به خواب اون مرد میان یه پیامی رو برای عمر میفرستن و عمر همون پیام رو گوش میکنه، هیچ مبارزه هم با این حرف نمی کنه، به یارو نمی که تو غلط کردی رفتی پیش قبر پیغمبر استغاثه کردی. پس چون من این از ناحیه عمر وجود نداشته، معلوم میشه در عصر صحابه هم استغاثه به پیامبر عظیم الشان اسلام وجود داشته. داستان دیگری رو نقل میکنه یه نفری بعد از فوت پیامبر عظیم الشان اسلام که سه روز بود پیغمبر رو دفن کرده بودن وارد مدینه میشه، در حالی که قبر خاک قبر پیغمبر روی سرش بریزه پیغمبر رو به این معنا خطاب بکنن، یا رسول الله قلت فسمعنا قولک، شما گفتی و ما قول تو رو شنفتیم. و وعیت عن الله سبحانه ما وعینا عنک، و اون چرا که شما از ناحیه خدا نازل کردی ما اطاعت کردیم. و کان فی ما انزل علک، و از اون مواردی که بر تو نازل شده بود این آیه شریف است، ولو انهم ازلموا انفسهم جاؤوا فاستغفر الله، اگر کسانی که به خودشون ظلم کردن بیان پیش تو بگن تو براشون استغفار کنی، تو براشون استغفار میکنی و خداوند اونها رو میبخشه. یکی از آیات قرآن است که بر تو نازل شده. بعد این شخص میگه وقد ظلمت یا رسول الله، من به خودم ظلم کردم و جئت که تستغفر لی، آمدم پیش من طلب استغفار برای من. این استغاثه پیغمبر دیگه چیزی غیر از این که نیست. این هم باز در کتاب وفاء الوفاء. باز تو همون کتاب میگن یک شخصی 80 دینار برای در واقع نزد یه نفری به امانت گذاشته بود. بعد هم بهش گفته بود که اگه احتیاج پیدا کردی میتونی از این 80 دینار استفاده بکنی. از قضا مشکلی براش پیش میاد و اونم از این پول استفاده میکنه، اما به مجرد این که این پول از حلقوم این طرف میره پایین، صاحب اصلی پول پیداش میشه، میگه تو فردا پول منو باید بدی، من پولمو میخوام. بدبخت بیچارم مستعصر پناهنده به قبر رسول خدا میشه و از ایشان طلب بکنند که یا رسول الله آبروی من در خطره، شما یه تمهیدی برای من بکنید. خود اون شخص نقل میکنه که صبح نشده بود یک نفری رو من به عنوان سایه در حرم پیغمبر دیدم که یک کیسه به من داد. وقتی این کیسه رو من داد درش رو باز کردم دیدم 80 دیناره. پناهنده به پیغمبر میشه، طلب حاجت میکنه و حاجتش هم پیغمبر برآورده میکنه. اینا همش دلالت بر این مطلب میکنند که استغاثه به پیامبر عظیم الشان اسلام حتی در عصر صحابه هم اتفاق میافتاد. جریان دیگری رو باز نقل میکنن و اون که میگن که شخصی از گرسنگی پناه به پیغمبر میبره. تقریبا از نماز مغرب تا نصف شب به پیغمبر عرض میکنم خدای من و فلانی و فلانی یا رسول الله من و فلانی و فلانی گرست نمونه، یه چیزی برس آبرو داریم، نمیتونیم بریم گدایی بکنیم. که استغاثه به پیغمبر برای رفع جوع بوده، رفع گرسنگی بوده، آبروی ما رو حفظ کن. این شخص میگه نیمه های شب در مسجد باز شد، یه نفر با دو تا همراه آمدن تو، دو تا زنبیل هم دستشون بود، این زنبیل ها رو جلو ما گذاشتن، فرمودن این هدیه رسول خداست، ما غذا رو خوردیم تو اون زنبیل ها غذا بود. بعد خود اون طرف برای ما نقد کرد، من خوابیده بودم خواب رسول خدا رو دیدم، به من فرمود دو تا زنبیل غذا ورده بیا مسجد ما، من هم ورده شده بودم. ببینید هدف من از بیان این داستان ها بیان در واقع دنبال این مطلب نیستم که صحت و صحم این مطالب رو اثبات بکنم، فقط دنبال این مطلب هستم که بگویم بابا در عصر پیغمبر و بعد از پیغمبر صحابه و تابعین استغاثه به پیغمبر اتفاق می افتاده. این خلاف اون چیزیست که آقای ابن تیمیه به عنوان رئیس وهابی ها ادعا میکنه که در عصر صحابه اصلا و ابدا کسی استغاثه به پیغمبر نمی کرده. ما سه تا چهار تا داستان تعریف کردیم، ما نمیتونیم این داستان ها رو رمیه به دروغ بکنیم، نمیتونیم بگیم اینا جعلیه. چند تاش جعلیه؟ 100 تا 200 تا، منحصر به این 200 تا که نیستش، که بی عدد ذکر کردن. ببینید اگر ما بخوایم همه اینها رو انکار بکنیم، یعنی در واقع بخشی از تاریخ رو انکار کردیم، نمیشه که تاریخ رو به این سادگی انکار کرد. یک قضیه رو من براتون نقل بکنم، ببینید نظیر این مطلب هستش. ما رمضان سال گذشته یک برنامه رو تلویزیون نشون میداد، افطار میرفتن خونه یکی از مشاهیر، حالا این مشاهیر یا مثلا هنرپیشه بود که کارش نداریم، یا یه چهره علمی بود. یکی از اون شبایی که رفتن خانه یکی از این چهره های علمی، جناب آقای دکتر گرجی بود. آقای دکتر گرجی از اساتید مبرز در رشته فقه و اصول و الهیات هست، از شاگردان مبرز مرحوم آیت الله العظما خویی بودن، مجتهدن از نجف به ایران میان، وارد دانشگاه میشن و مراتب دانشگاهی رو به درجه های بالا میرسانن. این بیوگرافی مرحوم جناب آقای دکتر گرجی هستن که الان هم در قید حیات هستن. شاید فهمم من در دوران طلبگی در نجف خیلی زندگی برم سخت شد، خیلی برم سخت شد، هر چی داشتیم تو حجره خوردیم، پولی پس انداز داشتیم، چیزی رو میتونستیم تبدیل به پول بکنیم کردیم، زندگیمون رو گذروندیم. رسید نوبت به این که دیگه محتویاتی که تو حجره هست بسنده بکنیم، پولی نداشتم چیزی تهیه بکنم، اون رو هم مصرف کردیم. رسید به اینجا که کار من 3 روز شده بود که فقط شکر بخورم، چیزی جز شکر نداشتم که بخورم، شکرم خوردم تمام شد. 3 روز گرسنگی مطلق رو تحمل کردم. بعد دیدم بابا اینجوریش درس خون، رفتم خدمت دست امیر علیه السلام، به امیرالمومنین عرض کردم که یا علی اگه بناس ما تو این سیستم بمونیم اینجوری نمیشه، خلاصه خودت یه کاری بکن. شاید فهمید که من از حرم امیرالمومنین برگشتم، آمدم تو حجره، گرفتم خوابیدم. آدمی که گشته باشه که درس نمیفهمید چی، که اونم نه یه روز، 3 روز گشنشه. بعد میفهمید هم که حالت بین خواب و بیدار بودم، دیدم در حجرهمو میزنن، یا آقاییست که اخیراً در تهران از دار دنیا رفته به نام آقای اربابی. آقای اربابی در حجره ما رو زد، آمد تو، گفتش که آقای گرجی، اسمش ابوالقاسمه، آقای ابوالقاسم گرجی، من 12 دینار پول دارم میخوام بدم به تو، پیش تو باشه. آقای گرجی به ایشان گفتن که من به پول خیلی احتیاج دارم، نمیتونم امانت دار باشم. گفت باش فدا سرت، مصرف هر چی دوست داری. بعدم بهش گفتم که من نمیتونم حالا آبت بدم. گفت خیلی خوب، من که چیزی نگفتم که، این پول پیش تو باشه. 12 دینار رو داد به آقای گرجی. آقای گرجی زندگیشو در اون دوران گذشت. ایشان فرمودن ما مراتب رو طی کردیم آمدیم بالا، بعد بالاخره به دلایلی از نجف آمدیم ایران. همون آقای اربابی که 12 دینار به من داده، یه روز در تهران در یکی از مجالس دیدمش، بهش گفتم که یادت مثلا فرض کنید 30 سال پیش در یه همچی اتفاقی افتاد؟ جونمون نه یادم نمیاد. بابا تو من 12 دینار دادی؟ خب من یادم نمیاد. بعد آقای گرشی فرمودن که خود آقای اربابی این تعبیر رو میکرد، گفت به خاطر توسلی که تو به ساحت مقدس امیر المؤمنین کردی ممکن است این اتفاق افتاده باشد که امیر منو مأمور کرده بدون که خودم متوجه مطلب باشم. حالا اگر این فقره ای رو که جناب آقای دکتر گرجی فرمودن که از در واقع موثقین هستن، افرادی هستن که مورد اعتمادن، اینو در تاریخ بنویسن، مردم 200 سال بعد با این قطعه تاریخی برخورد بکنن، میتونن انکارش بکنن؟ بگن آقا ولش کن چون برای من اتفاق نیفتاده دروغه. نمیشه این کارش کرد. قضایایی که آدم با استغاثه به اهل بیت و پیغمبر به دست میاره. غرضم از بیان داستان جناب آقای دکتر گرجی این بود که اگر این جزء تاریخ بشه آیا مردم 200 سال آینده میتونن این کارش بکنن؟ قطعا نمیتونن این کارش بکنن. چون ما که مردم امروز هستیم به راحتی الان میتونیم از آقای گرجی صحت و سقم این مطلب رو بپرسیم. این جریاناتی رو هم که ما 3-4 تاش رو برای مثال عرض کنم براتون آوردیم، همه‌ش نمیشه رمیه به دروغ کرد. بابا جعلیه، اسم طرف معلوم، خب معلوم نیست که، معلوم نیست یارو نوشته. بله بله بله، اون پیامی که پیغمبر برای عمر فرستادن همین بود، فرمودن به عمر بگید خیالت راحت باشه بارون میاد. بعد بهش بگید خیالت راحت باشه بارون میاد. و وقتی برای عمر پیام میفرسه، این که به هر حال دیگه بالا بری پایین بری جز صحابه است دیگه، یه کاریش دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. حالا وسته ناجوره ولی خب بالاخره چسبیده. بله متوجه مطلب فرمایش کنه میشه. حالا کاری به اون جریانات از زهرا سلام الله علیها فعلا نداریم، اما این جریانات استغاثه به قبر پیغمبر در اصل خود عمر اتفاق افتاده. خود عمر هم وقتی شدید که پیغمبر برایش سلام رسونده و گفته ناراحت نباش بارون میاد، چیزی نگفته، ردی نداشته، منعی نکرده که تو غلط کردی رفتی کنار قبر پیغمبر، مهدی که مردری که میشه ازش درخواستی داشتش. این رو از این جهت عرض کردم که پرونده آقای وهابی ها بسته شد، استمداد از ارواح اولیاء الهی امکان دارد، هم به دلیل آیاتی که از قرآن خوندیم در جلسه گذشته و برخیش و امروز، و هم این که اتفاق افتاده است هم در عصر صحابه و هم در عصر تابعی، یعنی تا قرن آخر سوم، که در اخبارشو از کتاب سمهودی وفاء الوفا عرض کردیم. بنابراین وقتی این نظریه باطل شد، اثبات می شود که شفاعت که درخواست گناهکار است از اموات و ارواح اولیاء الهی، یک امری است ممکن و انشاءالله در روز قیامت واقع هم خواهد شد به صراحت قرآن و روایات و ملتزمات عقلی انشاءالله. بنابراین بحث شفاعت ما در امروز به پایان میپذیرد. بعد از اینکه از روز اول تا حالا شروع کردیم، معنای شفاعت رو گفتیم، عوامل شفاعت رو گفتیم، موانع شفاعت رو گفتیم، شفعاء رو نقد کردیم، اختلاف در معنای شفاعت رو گفتیم، اختلاف در شفیع رو عرض کردیم که آخرین حرف وهابی هاست. حالا این چند روزه باقی مانده ماه مبارک رمضان رو هم انشاءالله سعی بکنیم بقیه نظرات اهل تسنن وهابی ها رو که پیرامون مسئله توسل اونها مشکل دارن، اون رو هم مطرح بکنیم و ببینیم که چگونه اصلا میشه به این مطلب نظر کرد و آیا حرفشون درست هست یا نه، چون اونها توسل به اهل بیت رو هم باطل میدونن. تا ببینیم چه میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. چون دیشب دیگه تقریبا تا صبح بیدار بودید، شب قدر بوده دیگه، ما امروز خیلی اذیتتون نمی‌کنیم، منبر رو واگذار می‌کنیم و استاد سخن حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای انصاری، ما یه چند دقیقه برای آرامش شما صحبت کردیم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا وجيها. يا وجيها إن الله اشفع لنا إن الله. نثار ارواح طیب و طاهر امامان امروز، حضرت امام زین العابدین و حضرت امام باقر و حضرت امام صادق، سه صلوات.